بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام، رسول ناصری هستم و با گام دوم از دوره برنامه اجرایی رشد کسب و کار در خدمتتم که توی این گام دوم میخوایم راجع به یک موضوعی صحبت کنیم به اسم آنالیز 360 درجه که مطمئنم تا الان هیچ مربی و مدرسی به این شکلی که من بهت میگم هیچ جا آموزشش نداده. حاصل تجربه نزدیک به 10 ساله خودمه که معجزه میکنه تو کسب و کارت. فقط کافیه قدم به قدم توی این گام همراه من باشی و چیزایی که میگم رو خوب بهش گوش کنی و برای خودت دستورالعمل اجرایی بنویسی که من الان با توجه به این چیزی که یاد گرفتم و این نکته و سرنخی که گرفتم باید این کار رو انجام بدم. اگه از من بپرسن رسول اولین قدم برای شروع کسب و کار، برای تغییر توی یک کسب و کار، برای جدا شدن از وضعیت بد فعلی یا برای رشد چند برابری چیه، اون قدم اوله رو بهم بگو، یا بعضی ها دیدی میان میگن تو یک کلمه بهم بگو که راز موفقیت چیه، راه موفقیت چیه، من اون یک کلمه رو بهش میگم آنالیز. ولی الان میخوام آنالیزی رو بهت بگم که معجزه میکنه به معنای واقعی، و اون آنالیز 360 درجه است. یعنی چشمتو وا میکنه نسبت به هر اتفاقی که دور تا دور خودت، کسب و کارت، بازاری که داری توش فعالیت میکنی باز میکنه این آنالیز 360 درجه برات، و اون موقع است که میدونی چطور باید بهترین تصمیم رو بگیری و بهترین گام رو برداری. واقعا این گام دوم گامیه که یعنی میتونه سکوی پرتاب ما باشه. درسته که تو گامهای بعدی میخوام تو گام سوم استراتژیهای رشد رقابتی رو بهت بگم، استراتژیهای رقابت با رقبا رو بهت بگم و یه مدلی رو بهت معرفی کنم که این مدل چند دهه است داره به بهترین شکل ممکن تو کسب و کارهای مختلف جواب میده. توی برندهای بزرگ دنیا دارن از این مدل استفاده میکنن و جواب میگیرن. برندهایی که تو ایران بزرگ شدن که دقیقاً اسم برند برات میارم و میگم از کجای این روش و مدل استفاده کرده و تونسته نتیجه بگیره، با همین مدل تونستن رشدهای چند ده برابری داشته باشن، و بحث حتی رشد ده برابری هم نیست، رشدهای چند ده برابری. توی گام چهارم هم میریم سراغ تکنیک‌های معرفی و ارزش‌گذاری محصولات و خدمات. گام پنجم افزایش کمپین‌های افزایش فروش. گام ششم میخوام بهت بگم چطور توی سوشال مدیا، چه اینستاگرام باشه چه تلگرام باشه، همه اینا چطور انفجار کنی، چطور خیلی سریع رشد کنی. یه سری الگوریتم ها، یه سری تکنیک ها، یه سری رازهای تولید محتوا رو میخوام بهت بگم. و گام هفتم مدیریت مالی و اندازه‌گیری رشد. گام هشتم میخوام افزایش تصاعدی درآمد رو بهت بگم از نقطه‌ای که الان داخلش وایستادی. اما بریم سراغ همین گام دومی که الان پرقدرت میخوایم شروعش کنیم به اسم آنالیز 360 درجه. بچه پیامبر استراتژیک توی آنالیز در دنیا یه نفره به اسم آقای مایکل پورتر که کتاب استراتژی رقابتی هم مال ایشونه، و این چیزهایی که بهتون میگم منبع تمام صحبتام دقیقاً کتاب استراتژی رقابتی و مقالاتیه که آقای مایکل پورتر که بهترین دانشگاه‌های دنیا از جمله دانشگاه میشیگان، دانشگاه بیزنس هاروارد، همه این دانشگاه استراتژیشون رو آقای مایکل پورتر یا تدریس کرده یا از رفرنس‌ها، یعنی کتاب و مقاله‌ها و پژوهش‌های ایشون دارن استفاده می‌کنن، رفرنس یا منبع این قسمت از گام دوم دوره ما هست. اما ما الان میخواییم تصمیم بگیریم که باید با حرف مایکل پورتر بریم جلو که بهش میگن پیامبر استراتژی رقابتی دنیا، یا میخواییم با حرف این آدم های انگیزشی بریم جلو که میگن آقا صبح زود بلند شو فلان کار رو انجام بده، گوشتو ببند که بقیه چی میگن، چشماتو ببند هر جا به در و دیوار خوردی، بخور زمین دوباره بلند شو، هر نه تو رو به بله بعدی، نه تو به پیروزی نزدیک میکنه، به بله نزدیک میکنه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست و هر نه تو رو به یه نه بزرگتر، گنده‌تر، نه بعدی نزدیک میکنه. و هر موقع خوردی تو دیوار اگر بلند شی و ادامه بدی قطعا دوباره میخوری تو دیوار، چون درسی تجربه‌ای نگرفتی از این دیوار خوردنت. و باید به حرف مایکل پورتر گوش کنیم، الکی نیست که تو دنیا بهش میگن پیامبر استراتژی رقابتی و چیزای خیلی قشنگی بهمون یاد میده. 5 تا پله داره این آنالیز 360 درجه ما و این 5 تا پله رو اصلا یعنی مو به مو، ریز به ریز برات جوری باز میکنم که واقعا یه دید 360 درجه و دور تا دور بهت بده و هیچ نقطه کور و نقطه تاریکی توی کسب و کارت، توی اون صنف و بازاری که داری توش فعالیت میکنی نداشته باشه. حالا میخواد بازار فعالیت کسب و کار آنلاین باشه، یعنی توی اینستاگرام و تلگرام و رسانه‌های داخلی مثل ایتا و غیره فعالیت کنی، یا توی فضای سنتی حالا به صورت فروشگاه، شرکت، مغازه، هر چیزی که داری فعالیت میکنی، این آنالیز 360 درجه دیدت رو باز میکنه و یه سری پلنهای اجرایی بهت میگم، یه سری تمرین خیلی ویژه داره بهت میدم که اینا میتونه دقیقاً از همین الان استارت تغییر و تحول توی فروشت، توی تعداد مشتریات و توی درآمدت رو رقم بزنه. این 5 تا پله چیه که توی گام دوم میخوایم بررسیش کنیم؟ اولیش آنالیز رقبا هست، بسیار جذابه. دومیش آنالیز شرکتت، برندت، فروشگاه خودت، پیج خودته. میگم چطوری؟ سومیش آنالیز محصول یا خدماتت، چهارمیش آنالیز مشتری و پنجمین چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم آنالیز بازار هست. بریم با اولین شروع کنیم، آنالیز رقبا. بچه اول رقیب کیه و رقیب مستقیم کیه، رقیب غیر مستقیم کیه؟ کلن هر کسی که محصولات یا خدماتی عین ما یا عیناً مثل مال ما هست یا مشابه مال ما هست رو به بازار هدف عیناً مثل ما ارائه میده، این میشه رقیب. اما آیا همه ی کسایی که این کار رو میکنن رقیب ما محسوب میشن و ما باید باشون رقابت کنیم؟ اینجاست یه نکته وجود داره. نه، به هیچ عنوان نه. رقیب تو اون کسیه که دقیقاً از لحاظ بودجه‌ای، از لحاظ تعداد پرسنل، از لحاظ نوع فعالیت، از لحاظ نوع محصولات و خدماتی که داره ارائه میده، از لحاظ اون سرمایه گذاری که کرده و هزینه‌ای که داره برای کسب و کارش میکنه، از لحاظ حتی توی کسب و کار سنتی میگیم متراژ مغازه، اون سرقفلی مغازه یا خدمتش، اینا رقیب تو هستن و تو باید اینا رو جدول بندی کنی برای خودت. تو هر جدول یا تو هر لیگ که تونستی قهرمان بشی وارد لیگ بعدی میشیم. یعنی الان تو یه پیج اینستاگرامی داری و توی این پیج داری فعالیت میکنی، 10K، 5K، 2K فالوئر داری، رقیب تو اون کسی که 200K فالوئر داره و توی کشور داره فعالیت میکنه، یا اون کسی که 500K فالوئر داره یا 1,000,000 فالوئر داره و توی کشور داره فعالیت میکنه نیست. رقیب تو اون پیجای 2K و 5K هستن که تو محدوده خودت، تو محلی که داری زندگی میکنی، دارن فعالیت میکنن. اوکی، یعنی ما باید فکرمون محدود باشه؟ رسول همچین حرفی میزنی؟ خیلی اصلا نمیذارن همیشه من حرفام تموم شه و وسطش همچین سوالایی براشون پیش میاد، یکم ذهن بیش فعال دارن. نه، باید ما بتونیم حتی توی کل کشور، حتی توی بازارهای بین المللی هم به فکر فعالیت باشیم. بیزینس، مارکتینگ، کسب و کار هیچ وقت ته نداره. هر جایی که فکر کردی اینجا ته کسب و کارته و اینجا میتونی سکون داشته باشی و بمونی، بدون که وارد چرخه افول شدی. توی چرخه های قیمت گذاری یا رشد یه جایی هست دیگه، دیکلاین یا افول بهش میگن دیگه، از اونجا سرازیر کردی رو به پایین. چرخه PLC قیمت گذاری هست این چیزی که میگم، از یه جای دیگه وارد افول میشی. اگر هر جا فکر کردی که دیگه ته کسب و کارته و میخوای سکون داشته باشی، باید همیشه به فکر یک بازار بزرگتر، یک جامعه هدف بزرگتر، یک مخاطب بیشتر باشی. ولی قدم به قدم توی مثلا لیگ 3 قهرمان میشی، میای لیگ 2، لیگ 2 قهرمان میشی، میای لیگ 1، لیگ 1 قهرمان میشی، میری لیگ برتر، لیگ برتر قهرمان شدی، میری لیگ قهرمانان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا قهرمان شدی، میری لیگ قهرمانان جهان، پله به پله میای جلو. پس اول بدون که رقیب، یعنی تعریف درست رقیب چیه. بچه من اصلا یادم رفت بپرسم، بچه کاغذ خودکار داری یا پشت فرمونی؟ بهش فکر کن مهندس، به این چیزایی که میگم فکر کن. اگر همین الان از این جایی که میخوام بگم یه ایده اومد تو ذهنت، سری وایس کن، بفرست برای بچه‌ها، بفرست برای تیمت، بفرست برای همکارت، یا بذار توی سیو خودت باشه که سری به محض این که، حتی اگر الان پشت فرمونی، به محض این که وایسادی یه برنامه بنویسی که خودم باید این کار رو به چه شکل انجام بدم. اینو مد نظر داشته باش. اگر دستورالعمل اجرایی نداشته باشی، قطعا موفقیتی حاصل نمیشه. یه سوال ازت بپرسم، یعنی همینجا یه پرانتز باز کنم. قطعا دیدی توی دوروبره، توی آدمایی که میشناسی، حالا یا آشنا هستن یا نه، دورا دور یه نفر رو میشناسی، طرف میبینی خیلی خنگ‌تر، عذر میخوام اینجوری میگم، خیلی خنگ‌تر از تو هست. یعنی طرف اصلا تو خیلی باهوشی، خیلی خودتو قبول داری، بقیه هم اینجور فکری دارن و اینجور نظری دارن، ولی تو میبینی یارو هیچی بلد نبود، ولی ببین چه موفقیت هایی به دست آورده، چه دستاوردهایی داره. عجب، این که آیکیوش از من پایین تره، این که تحصیلاتش از من پایین تره، دلیلش چیه؟ عملگرایی دلیل موفقیت افراده، پشتکار و عملگرایی. اگر عمل نکنی، دقیقا اون آدمی که آیکیوش از تو پایین تره، اون آدمی که خنگه، میاد و موفق میشه و باز باید حسرت بخوری. پس فرد خنگ، عملگرا و با پشتکار قطعا درصد موفقیتش خیلی بیشتر از اون فردیه که بسیار باهوشه ولی عملگرا نیست. همیشه یه انباری درست کرده به اسم مغز و توی این انباری اطلاعات رو اطلاعات، دوره رو دوره، آموزش رو آموزش تلمبار میکنه و میاره بالا، قفسه بندی میکنه و میاره بالا. اینو حواست بهش باشه. دلیل این که میگم باید دستورالعمل اجرایی برای خودت بنویسی چیزی نیست جز اینکه میخوام 100% نتیجه بگیری. حالا بریم سراغ آنالیز رقبا. اولین سوالی که دارم، روش‌های مشتریابی رقیب چیه؟ روش‌های مشتریابی رقیب چیه؟ رقیب تو چه توی اینستاگرام داره فعالیت میکنه، تو فضای آنلاین و سوشال میدیا، چه توی فضای سنتی، از چه روش‌های مشتری میاد و پیداش میکنه؟ فقط نشسته که مشتری بهش سر بزنه، یا فقط داره تولید محتوا میکنه، تبلیغات هم داره، تبلیغاتش به چه شکله، کجاها تبلیغ میکنه، کیا تبلیغش میکنن، کیا معرفیش میکنن، فروش تلفنی داره، فروش حضوری داره، SMS مارکتینگ داره، واتساپ مارکتینگ داره، فروش توی سوشال میدیا داره، از چه طریق رقیبت داره مشتریابی میکنه، بلاگر مارکتینگ داره، اینفلوئنسر مارکتینگ داره، بیلبورد میزنه، تراکت میده، تلویزیون میره، رادیو میره، سیستم CRM یا ارتباط با مشتریانی جوری طراحی کرده که مشتریاش به هم دیگه معرفیش کنن، یا همون بازاریابی دهان به دهان شکل بگیره، رقیبت از چه شکلی داره مشتری جذب میکنه، این رو بنویس. اگر نمیدونی رقیبت داره از چه شکلی یا از چه روشی مشتری جذب میکنه، یعنی که هنوز بازاری که داری توش فعالیت میکنی رو نشناختی، یعنی هنوز مشتری که میخوای جذب کنی رو نشناختی، و عدم شناخت خطرناکه. یعنی چشم بسته داری تیراندازی میکنی به سمت هدفی که معلوم نیست، سیبلی که تعیین نکردی، و ممکنه خطرات خیلی زیادی رو برات به همراه داشته باشه. روش‌های تبلیغات رقیبت رو بنویس. رقیب که میگم 3 تا رقیب هم لول و هم تراز خودت رو مشخص می‌کنی، از اون معیارهایی که گفتم همه چیزش باید هم سطح خودت باشه. توی لیگ 3 هستی، نری با لیگ برتر خودت رو مقایسه کنی، یا تو لیگ برتر هم هستی، نیا با لیگ 3 خودت رو مقایسه کن. هر جفتش باعث ضربه زدن به بیزینست میشه. روش‌های تبلیغات رقیبت رو بررسی کن. باید بنویسی این چیزایی که میگم، جز با نوشتن، جز با عمل کردن، والله دستاورد برات نداره. و اگر بهش عمل کنی، بنویسی و بهش عمل کنی، والله رشدای چند برابری برات داره. دقیقاً فرق اون دانشپذیر من که 2 برابر رشد کرده با اون دانشپذیر من که 15 برابر رشد کرده تو 1 سال، که اون 15 برابری عددش هم بالاتر بوده و سختتر و سنگینتر بوده، همین 2 تا مورده. چیزایی که بهش گفتم رو 1 نوشته و 2 عمل کرده، 100% نتیجه میده. بابا من کارم اینه، این چیزی که دارم میگم رو خودم زندگیش کردم، خودم زیستمش، والله از توی آسمون در نمیارم یا از این و اون ور نمیدارم بیام بهت بگم. انتقال دهنده مطلب، انتقال دهنده محتوا نیستم، من تولید کننده محتوام از تجربه خودم و تخصصی که تا الان $1000 هزینه آموزش خودم کردم. پس قدر این چیزایی که میگم رو بدون تا بتونی نتیجه بگیری، و نتیجه توی که برای من ارزش داره، نتیجه توی که حال منو خوب میکنه. بریم ادامه این آنالیز رقبا رو داشته باشیم. گاو شیرده رقیب چیه؟ گاو شیرده یعنی اون قسمتی از کسب و کار رقیبت که خیلی سود داره براش، خیلی داره فروش میزنه از اونجا، خیلی داره مشتری براش میاره، حالا یا محصوله یا یه خدماتی داره میده، یه چیزی هست این وسط که گاو شیرده کسب و کار رقیبته، یعنی بیشترین حجم سودش رو از اون طریق داره میگیره یا بیشترین حجم مشتریش رو داره از اون روش میگیره. اون رو بنویس. فرایند تحویل محصول و خدمات یا نحوه آموزش دادن رقبا رو هم بنویس. تو چه زمانی تحویل میده، به چه شکل تحویل میده، تو چه بسته بندی تحویل میده، با چه روشی تحویل میده، و در نهایت فرایند مرجویی هم بنویس. چجوری پس میگیره، چجوری تعویض میکنه، چجوری پس از خدمات پس از فروش رو میده، همه اینا رو باید بنویسی. چی کار کنیم الان با این فرم آنالیزی که بهمون گفتی؟ چجوری الان رقیبمون رو آنالیز کردیم، حالا باید چی کار کنیم؟ توی تک تک این مؤلفه‌هایی که گفتم باید خوب باشی، یعنی باید سعی کنی خودت رو به سطح رقیبت برسونی و توی یه چیز از این مدل‌هایی که گفتم، از این سوالایی که پرسیدم، توی یه چیزش باید عالی باشی، یعنی از رقیبت توی یه چیز جلو بزنی. 2 تا کتاب میخوام بهت معرفی کنم برای این که بتونی از رقیبات جلو بزنی. کتاب اول از خوب به عالی جیم کالینز. اگه کسب و کار داری، صاحب کسب و کاری، مدیر کسب و کاری، بچه ها کسب و کار که میگم از یه پیج اینستاگرامی میشه کسب و کار، یه کانال تلگرامی میشه کسب و کار، یه گروه واتساپ میشه کسب و کار، تا یه فروشگاه، یه شرکت یا یه برندی که انتا شعبه داره، همه اینا بهش میگن کسب و کار. اگه کسب و کار داری و هنوز از خوب به عالی جیم کالینز رو نخوندی، یعنی تفکر استراتژیک رقابتی توی ذهنت شکل نگرفته. و جالب این که این کتاب رو من تقریبا تا الان 6-7 بار خوندم و هر باری که دارم میخونم، از سال 96 تا الان هر بار که این کتاب رو خوندم باز یه چیز جدید یاد گرفتم ازش، باز یه دید وسیع‌تر پیدا کردم نسبت به این کتاب و چیزایی که آقای جیم کالینز میگه. اومده بررسی کرده اسم برند آورده، رفته تو دل برندها و دیده روش‌های موفقیت، بزرگ شدن یا شکست خوردن برندها. دومی کتابیم که میخوام بهت بگم تمایز یا نابودی آقای جک تروت و آل رینس هست. این دوتا رو حتما باید بخونی توی این قسمتی که دارم بهت میگم. بچه ها والله گفتم اولش، این دوره ای که دارم میگم خودم اون آموزشی که دیدم که این تفکر برنامه اجرایی رشد کسب و کار تو ذهن من شکل گرفت، $1,000 براش دادم، آدرس سایتو گفتم برو چک کن ببین رو سایتش چه قیمتی گذاشته آقای جفری گیتومر. حالا در کنار این $1,000 10 سال تجربه‌ای که توی بازار دارم تو کسب و کار مختلف، امسالی که 1401 بود و گذشت، الان وارد 1402 شدیم، برندهایی که من اونجا یا مدیر بودم یا مشاور بودم بیش از 400 میلیارد فروختن در یک سال. نه هر کسب و کاری که مثلا طرف یه جلسه مشاوره اومده پیش من، نمیدونم یا یه دوره از من گرفته، اینا رو اصلا نیوردم جز آمارا. کسب و کارهایی که من توی اون کسب و کار فعالیت اجرایی داشتم، یعنی یا تیم سازیشو من انجام دادم، یا مدیریت تیمشو من انجام دادم، نیروهاشو من استخدام کردم، برنامه رشدش رو من چیدم و نظارت کردم رو نحوه اجرا، جاهایی که کار اجرایی داشتم 400 میلیارد فقط تو 1401 فروختن، طبق آماری که دقیقاً از خود کسب و کارها گرفتم، گزارشات فروششون رو گرفتم. این تجربه هر سال چند میلیارد و چند صد میلیارد و به علاوه اون $1,000 کن، ببین داری این اطلاعاتی که میگیری از کیه و چقدر ارزش داره. لطفاً 6 دنگ حواستو به هم بده و قدر تک تک کلماتی که دارم میگم رو بدون، چون اینا میتونه هر کدوم از این کلمات دقیقاً بازی رو برات عوض کنه، برگ برنده رو برات رو کنه. اولیش که آنالیز رقبا بود، اولین پله از گام دوم آنالیز 360 درجه مون آنالیز رقبا بود، تموم کردیم. بریم سراغ پله دوم، آنالیز کسب و کار خودت، حالا یا شرکت یا فروشگاه یا پیج یا برند داری، هر چیزی داری. من 2 تا سوال دارم. اولیش نقاط قوت کسب و کار خودت رو بنویس. 5 تا نقطه قوت توی کسب و کارت وجود داره، اون 5 تا نقطه رو بنویس. دومیش نقاط ضعف کسب و کار خودت رو بنویس. قطعاً خودت بهتر از هر مشاور و هر متخصص کسب و کار بیزنس خودت رو میشناسی، مدل فعالیت کردن خودت رو میشناسی. خودت بنویس که نقاط ضعفت چیه. برای هر کدوم از این دوتایی که پرسیدم 5 تا مورد بنویس. حالا میخوام کار رو برات سخت کنم. اول توی گام اول یه نکته خیلی مهم بهت گفتم، گفتم این دوره اجراییه، تمرین عملی داره، باید کار کنی و باید عمل کنی تا نتیجه بگیری، باید اجرا کنی تا نتیجه بگیری. به خاطر همین شاید یکم سختت بشه. الان این سوالی که میپرسم رو من توی تک تک جلسات مشاوره‌ای که دارم، چه هر جای ایران باشه، تو هر لول کسب و کار و چه خارج از کشور که مشاوره میگیرن، اولین سوال، این جزء سوالات اولیه من اینه، چرا باید از تو خرید کنه؟ الان دارم از تو میپرسم چرا باید از تو خرید کنه. 10 مورد رو بنویس و لطفاً قیمت و کیفیت رو ننویس. امروز توی دهه‌ای که ما داخلش هستیم، توی قرنی که داریم فعالیت میکنیم، تو سال 2023 هر کسب و کاری که قیمت و کیفیت متناسب با بازار هدفی که انتخاب کرده نداشته باشه، قطعاً اون کسب و کار شکست خورده است. پس قیمت و کیفیت دوتا اصلا دیگه اصلی شده که چسبیده به بدنه بیزینس، به اسم کسب و کارت. رو اینا دیگه نمیتونی تو مثلا بالا پایین کنی یا کم و زیاد کنی که من اینو ندارم، قیمتم یکم مشکل داره، کیفیتم یکم مشکل داره. این دوتا رو نداری وارد بازار رقابتی نشو، این دوتا رو داری تازه میتونی وارد شی، هنوزم نمیتونی شماره 1 شی. اون چیزایی که جدای از این دوتاست که کمک میکنه تو شماره یک بشی رو بنویس. چرا باید از تو خرید کنه 10 مورد بجز قیمت و کیفیت؟ همین اخیراً یه جلسه مشاوره داشتم با یه فردی که چندین ساله، فکر کنم 8 سال بود 7 سال بود، داشت توی بازار لوازم جانبی جنوب کشور فعالیت میکرد و میگفت نسبت به این زمانی که من دارم فعالیت میکنم، کسایی که بعد از من اومدن خیلی بیشتر رشد کردن، از لحاظ اعتباری، از لحاظ مالی، از لحاظ اسم و رسمشون تو بازار، تعداد شعبه هاشون و غیره. من سوال ازش پرسیدم، گفتم چرا باید از تو خرید کنن؟ گفت این سوالیه که هیچ وقت نتونستم بهش جواب بدم و این یعنی نابودی کسب و کار. بنویس چرا باید از تو خرید کنه. حالا اینجا فقط از دید خودت چک نمی کنی، چون دید خودت برای مشتری ها کم اهمیته. همیشه میگن بیزینست رو از دید مشتریت ببین، دلایل خرید مشتریات رو بپرس بجز قیمت و کیفیت. چون به محضی که از مشتری میپرسی که به چه دلیل از ما خرید کردی، یا میگه قیمتتون خوب بود یا میگه کیفیتتون خوب بود، بذار اینو که گفت بگو دو تا دلیل دیگه هم بگو. دلایل خرید کردن مشتری ها رو میپرسی و پرتکرارهاش رو به دست میاری. رو اونایی که پرتکرارن باید کار کنی، تقویتشون کنی، بنر تبلیغاتی روشون بسازی، رو اونا بازاریابی دهان به دهان کنی، رو اونا سیستم فروشت رو طراحی کنی. یه تقلب، دلایل عدم خریدشون هم بپرس. دیدی نقاط ضعف خودت گفتی؟ خیلی وقتا نقاط ضعف از دید ما با مشتری فرق میکنه. میبینی یه چیزی که اصلا بهش فکر نمیکردی یا اصلا نمیدونستی که برای مشتریت مهمه، دقیقا نقطه ضعفته و برای مشتریت خیلی مهمه. دلایل عدم خریدشون هم بپرس. آقا چی کار کنم؟ رسول چطوری بپرسن؟ میتونی پیام بدی بپرسی که کمتر جواب میدن، میتونی تماس بگیری که بیشتر جواب میدن، میتونی مسابقه بذاری، یه قرعه‌ای بذاری، یه چیز تشویقی، یه محرکی، یه چیزی که براشون جذابه بذاری که بیان و جواب بدن. حالا توی قسمت آنالیز خودت یادت گاو شیرده رقیب رو بررسی کردیم، الان باید گاو شیرده کسب و کار خودت هم بشناسی. اگر نمیدونی کدوم محصوله که داره بهت خوب سود میرسونه، کدوم روش مشتریابیه که داره بیشترین مشتری رو برات میاره، کدوم پستت بود که بیشترین آمار رو داشت، کدوم تبلیغاتت بود که بالاترین جذب رو داشت، کدوم مشتری تأثیرگذاره که بیشترین مشتری رو برات معرفی کرده و بازاریابی دهان به دهان کرده برات، کدوم فروشندته که بیشترین فروش رو برات میزنه، اگر گاو شیرده کسب و کارتو نمیشناسی، خیلی داری هزینه های اضافی میکنی تو جاهای دیگه فقط به همین دلیل که گاو شیرده کسب و کارتو نمیشناسی که روی همون کار کنی. بچه ها منظورم از گاو شیرده هم یه بار توضیح دادم، بازم میگم، یعنی اون جایی از بیزینست، اون چیزی توی کسب و کارت که بیشترین سود و منفعت رو بهت رسونده، این بهش میگن گاو شیرده. حالا اینم آنالیز، اینم پله دوم آنالیز خودمون. سومین پله آنالیز محصولات یا خدمات. بچه میبینید داریم آنالیز 360 درجه میکنیم؟ تازه داره چشمت رو چه چیزایی باز میشه، رو چیزایی که تا الان نشنیده بودی، چیزایی که تا الان بهش توجه نکرده بودی، چیزایی که تا الان نمیدونستی حتی مهمه. دقیقا 98% آدم هم نمیدونن. اگر نمیدونستی نگران نباش، چون 98% نمیدونن. اگر میدونستی خوشحال باش، چون تو فقط جز اون 2% هستی که این اطلاعات رو دارن یا این علم و آگاهی رو دارن و فقط کافیه بهش عمل کنی. سومیش آنالیز محصولات و خدمات. توی کسب و کار، توی بیزنس ما یه چیزی داریم به اسم نردبان ویژگی مزیت. اگر میخوای محصولات خودت رو خوب معرفی کنی، که حالا توی گام سوم توی گام چهارم تکنیک های معرفی و ارزش گذاری محصولات و خدمات، تاکتیکاشو بهت میگم که چطوری محصولتو معرفی کنی. اینجا فقط یک اشاره میخوام بهش کنم، اگر میخوای خوب بتونی محصولات و خدمات خودت رو بشناسی، فقط کافیه نردبان ویژگی مزیت رو خوب پیاده کنی. فیچر و بنفیت. ویژگی چیه؟ ویژگی چیزاییه که محصول به خودی خود داره. مثلا یک مبل، اینکه چرم باشه، مشکی رنگ باشه، نمیدونم مثلا چوب فلانجا داشته باشه، اینا ویژگیه، یعنی محصول به خودی خود داره و هر رقیبت هم میتونه این رو بسازه. اما مزیت چیه؟ مزیت یعنی چیزی که تو به محصول اضافه کردی و دقیقاً به نفع مشتریت، سودش به مشتریت میرسه، این میشه مزیت یا همون بنفیت. حالا اینو به علاوه، تا اینجاشو همه بهت گفتن ولی اینجاشو کسی بهت نگفته، به علاوه نتیجه میکنی، نتیجه‌ای که آدمایی که از شما خرید کردن گرفتن. من ازت میپرسم نتیجه خرید کردن از تو چیه؟ چه اتفاقی واسه مشتریت میفته وقتی از تو خرید کنه؟ سه مورد باید برای این بنویسی. بچه ها نگاه بیزنس پلن چقدر قشنگه، چقدر میتونه اصلا خودت میشناسی خودتو، به جایی میرسونمت که اگر حس میکنی موفق نیستی، دلایل عدم موفقیتاتو به دست بیاری و راههایی که باهاش میتونی موفق بشی، و اگر حس میکنی موفقی بدونی از چه روشی، از چه راهی موفق شدی و روی اون روش کار کنی و شماره یک بازارت بشی، یا اگر شماره یک بازار هستی استوب کنی، میان میرسن. نتیجه خرید کردن از شما چیه؟ سه مورد. حالا میتونی ثابتش کنی؟ چه شاهدایی داری که میگن آقا اگر از رسول، از آقای ایکس، خانم ایگرگ، فلانی خرید کنی، این نتایج برات رقم میخوره؟ این سه تا چیزی که گفته درسته، ما قبول داریم، ما تایید میکنیم، ما شاهد بودیم، برای ما این اتفاق افتاده. نتیجه نخریدن از شما چیه؟ اگه از تو نخره چه چیزی رو از دست میده؟ وای بچه، پاسخ دادن به این سوالا یعنی رشد، یعنی موفقیت، یعنی فروش زیاد، یعنی درآمد زیاد. لطفاً جواب بده به سوالای من. اگه نمیتونی جواب بدی بهش فکر کن که بتونی به دست بیاری. این موفقیت جواب دادن به همین سوالاست که میگم خیلی با ارزشه، خیلی با ارزشه. نتیجه نخریدن از شما چیه؟ سه مورد بنویس. اگه از تو نخره چه اتفاقای واسش میفته؟ و نتیجه نداشتن این محصول یا خدمات چیه؟ کلن اگر از این محصول یا خدمات استفاده نکنه چه اتفاقی واسش میفته؟ اون اتفاقه رو بگو، چه اتفاقی واسش میفته؟ باید بتونی بگی، باید بتونی توضیحش بدی، باید بتونی شرح بدی. حالا اینم شد پله سوم. بریم با هم دیگه پله چهارم از آنالیز 360 درجه رو بررسی کنیم. فوق‌العاده جذاب پله چهارم، آنالیز مشتری‌ها. اما گام چهارم، پله چهارم از آنالیز 360 درجه، قرار راجع به آنالیز مشتری صحبت کنیم. خیلی مهمه بچه، برای اثرگذاری روی هر چیزی، یعنی لازمه اثرگذاری روی هر چیزی شناخته. تا زمانی که ما یک میز و صندلی رو نشناسیم نمیتونیم، اصلا ندونیم جنسش چیه، نمیتونیم هیچ تغییری روش ایجاد کنیم. تا زمانی که ما یک ماشین رو نشناسیم نمیدونیم که عیبش از کجاشه، چجوری باید تعمیرش کنیم، چه میزان هزینه باید برای تعمیرش بدیم. و مشتری هم همینه، تا زمانی که مشتریای خودت رو نشناسی نمیدونی که چطور باید روی اون مشتری اثر بذاری. حالا اثر گذاشتنت میتونه دعوت باشه به اینکه بیاد تو کسب و کارت، ازت خرید کنه، تو رو به بقیه معرفی کنه، مشتری وفادارت چه، مشتری مبلغت چه، مشتری هوادارت چه، اینا هر کدوم از اینا رو که میخوای به دست بیاری لازمش فقط و فقط یک چیزه و اون یک چیز چیزی نیست جز شناخت مشتریان. حالا میخوایم بریم مشتریان رو بشناسیم. ازت خواهش میکنم الان با جزئیات مشتری خودت رو بنویسی و بگی که حالا عمده مشتریایی که ازت خرید میکنن از چه دسته ای از افراد هستن، از لحاظ جنسیت، از لحاظ سن، از لحاظ وضعیت اقتصادی، از لحاظ وضعیت اجتماعی و تحصیلات و از همه مهمتر از لحاظ رفتاری مشتریانی که دارن ازت خرید میکنن، عمده مشتریانی که دارن ازت خرید میکنن چه رفتاری رو دارن. اگر هنوز مشتریان چنانی نداری و نمیدونی عمده مشتریات کیا هستن، بنویس که دوست داری مشتریات کیا باشن. خودت انتخاب کن مشتریای خودت رو. بعد از این که انتخاب کردی، حالا بیا سراغ این سه تا چیزی که بهت میگم. این سه تا چیز توی آنالیز مشتری ها خیلی مهمه. اولیش که راجبش صحبت هم کردم همین الان، از بین نردبان های ویژگی مزیت ببین کدوماش از دید مشتریت خیلی مهمه و به اونا رتبه بده. یعنی اون ویژگی ها و مزیت هایی که نوشتی رو باید از دید مشتری نمره بدی، رتبه شون رو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 مشخص کنی، رتبه بندی کن. این فقط برای توی پرزنتات نیست، شما برای تبلیغاتت، برای تضمین دادن به مشتریت، مشتری تضمین میخواد، برای همه اینا نیاز داری. برای اینکه یه چیزی داشته باشه مشتریت که به این دلیل تو رو به بقیه معرفی کنه، نیازمنده این رتبه بندی است. حالا بعد از اون رتبه کیفیت ادراکی، بچه ها بحثی که خیلی مهمه، اشتباه خیلی از کسب و کاری که با سر خوردن زمین و ورشکست شدن یا سالها دارن فعالیت میکنن یا یک سال داره فعالیت میکنه و هیچ تغییری نکرده، این که صاحب کسب و کار کیفیت رو از دید خودش میبینه و به مشتریش هیچ توجهی نمیکنه که از دید مشتری کیفیت یعنی چی. ما یه مقوله‌ای داریم به اسم کیفیت ادراکی. اصلا کیفیت ادراکی چیه؟ من این موضوع رو بارها تست کردم. توی یه سمینار 500 نفره من سوال کردم، گفتم ماست خوب چیه؟ باورتون میشه خیلی از هزار، یعنی فیلمش هم موجوده، دقیقا این کلمه رو گفتن، کاله. ماست خوب کاله است. چرا؟ چون رو کیفیت ادراکی کار کرده. از دید ما ایرانی ها ماست خوب ماستیه که بگو سفت باشه، آب نداشته باشه. پس ماست 7 کاله شد بهترین ماست بازار. سوال پرسیدم، گفتم ماکارونی خوب چیه؟ همه گفتن زر ماکارون. همه که نه، یعنی تقریبا 20-30% سالن وقتی میگیم ماکارونی خوب چیه نمیاد ویژگی ها رو بگه، دقیقا اسم یه برند رو میگه. این یعنی اون برند زده وسط هدف و کیفیت ادراکی مشتری و مخاطب رو دقیقا بهش دست یافته، تعریفش کرده برای خودش و این جذابه. و باید توی کسب و کار تو هم دقیقا همینجور کیفیت ادراکی رو به دست بیاری. من ازت میخوام از این به بعد هر وقت مشتری گفت کیفیتت خوبه یا هر وقت خودت خواستی بگی کیفیتم خوبه، کیفیت محصولم خوبه، کیفیت خدماتم خوبه، بیای کیفیت رو به جای کیفیت واژه های دیگه یا کلمه های دیگه استفاده کنی. آقا کیفیتت خوبه یعنی چی؟ خدماتت خوبه، محصولاتت با کیفیته یعنی چی؟ اونو توضیح بدی. من کیفیت مثلا این محصولی که دارم معرفی میکنم خوبه چون اجرا شدنش تضمینیه. کیفیت این آموزشی که دارم ارائه میدم خوبه چون مطالبی که دارم میگم از جنس خود بازاره و توی اجرا کردنش گیر نمیفتی، کاربردیه، جدیده، قدم به قدم مشخص میکنه که باید چی کار کنی. اینا همه میشه کی با کیفیت بودن. پس من به جای با کیفیت بودن میام یک سری کلماتی رو میگم که از دید مشتری، یعنی درک مشتری از یک آموزش با کیفیت، اینه که اجرا بشه، اینه که جدید باشه، اینه که قدم به قدم باشه، مرحله به مرحله باشه، بتونه عمل کنه بهش، خیلی روون و ساده باشه، گیر نکنه تو اجرا کردنش. هرچندم ما برای حالا دوره های پولیمون خودم پشتیبانی میکنم، همیشه اون نتیجه خیلی برام با اهمیت تر از حجم درآمده هست و برای این دورم واقعا چون نمیتونیم پشتیبانی کنیم، مطمئنن بالای 10,000 نفر از این دوره استفاده میکنن تو پلتفرم های مختلفمون، چون ما فضای سنتی رو داریم، اسمس مارکتینگ و واتساپ و بیلبورد و اینا رو، فروش تلفنی و اینا رو داریم، فضای آنلاینمون هم که اینستاگرام، تلگرام، کلی رسانه صوتی داریم، کست باکس، نمیدونم گوگل پادکست، اپل پادکست، اسپاتیفای، انکر، وبسایتمونه و مطمئناً بالای 10,000 نفر میشه. البته بسته به حالا اون حمایت شما، اون اثری که شما میذارید خیلی داره، ممکن اصلا یه عددی بشه که ما بهش فکر نمی کنیم و خب قطعا پشتیبانیش برامون آسون نبود. یه بار روی دوره رایگان احیای فروش ما داشتیم، اینو تو شرایطی که شرایط خاص اجتماعی پیش اومد و اعتراضات مردم بود، واقعا شرایط خوبی نداشتیم همه از لحاظ روحی و توی بیزینسامون، اون دوره رو دادیم، 5 تا پشتیبان من گرفتم مختص پشتیبانی اون دوره، و به خاطری که واقعا حجم پشتیبانی اینقدر زیاد بود که دیگه بچهای مجموعه من به هیچ کار دیگه نمی‌رسیدن، نتونستم روی این دوره پشتیبانی بذارم. ولی خب پشتیبانی یکی از دقیقاً همون کلمه هاییه که من به جای کلمه ما آموزشمون با کیفیت استفاده میکنم. ما پشتیبانی داریم، هم توسط خود رسول هر آموزشی میده خودش پشتیبانی میکنه و هم توسط پشتیبان های مجموعش، یعنی 2 تا پشتیبان داره. این میشه همون کیفیت ادراکیه، این میشه همون که ما روی دوره های یه دوره حالا جامع بیشتر نداریم، دوره جامع مافیای فروش یه دونه مرجوعی نداشتیم، پشتیبانی، این کیفیت ادراکی. اینام که دارم میگم، دارم مثال میزنم از چیزی که خودم یعنی لمسش کردم، خودم زیستمش. به هیچ عنوان من برنامه مارکتینگ کردن، یعنی که بخوام به دوره بفروشم، بخوام آموزش‌های دیگه‌م تبلیغ کنم، ندارم. و خودتون اگر منو بشناسید، اگر منو دارید مدت‌ها دنبال می‌کنید، می‌دونید که اصلا رسول چند ماهی یک بار جشنواره می‌ذاره. مثل اینا نیست که هر روز بیا بخر کنه کمپین فروش بذاره، نه. چون اینقدر مدل های مختلف درآمدزایی رو داریم و بلدیم که حداقل توی یه کاری که میخوایم دلی انجامش بدیم، با دلم توی اون کاره هستم و فقط هدفم روی اون آموزشه هست که بتونه برات نتیجه رو خلق کنه. نتیجه تو یعنی میلیاردها ثروت برای من، همین برام کفایت میکنه. اینو هم گفتم که خدای نکرده اگه من دارم مثالی از کسب و کار خودم میزنم، باب بر تبلیغ یا معرفی و پرزنت نیست. چیزی که دارم خودم انجام میدم و زندگیش کردم و دارم بهت میگم، حالا تو اونو باید روی کسب و کار خودت شخصی سازی کنی. اولیش گفتیم نردبان ویژگی مزیت رو از دید مشتری چک کنیم، بعدش کیفیت ادراکی رو گفتیم به دست بیاریم، حالا میخوام فرایند خرید مشتری رو بنویسی یا سفر خرید مشتری رو طراحی کنی. این جمله مال فیلیپ کاتلره، تو هر کتابی، هر جایی که یه نکته آموزشی گفته توی کتاباش معمولا این جمله رو میگه، سفر طراحی سفر خرید مشتری. یعنی مشتریت فرایند خریدش، حالا سفر خرید رو بذاریم کنار، دم فیلیپ کاتلر هم گرم، فرایند خرید مشتریت چیه؟ آقا رفتار خریدش چجوری میاد خرید میکنه، اصلا چجوری یک کسب و کار رو پیدا میکنه، وقتی نیاز داره از کجا، به چه روشی، چجوری سرچ میزنه، چجوری از کی میپرسه، خودش میگرده پیدا کنه، چجوری یک کسب و کار رو انتخاب میکنه، میشه رفتار خریدش. رفتار مصرفش به چه شکله، چجوری دوست داره مصرف کنه، چجوری دوست داره به دستش برسه، چجوری دوست داره تحویل بگیره، چجوری دوست داره اون خدمات رو بگیره، تو چه زمانی، به چه نحوی، به چه مدلی، رفتار معرفیش چیه، چه اتفاقهایی بیفته باعث میشه که ما رو معرفی کنه به بقیه، خیلی مهمه. و رفتار تکرارش، چه کاری ما کنیم اون مشتری ما مجدد هم خریدش رو تکرار میکنه، حالا کل این سفر رو، یعنی هم خریدش رو تکرار میکنه، هم معرفیش رو تکرار میکنه، هم مصرفش رو تکرار میکنه. باید چه کار کنیم که مشتریمون تکرار کنه؟ باید ازش درخواست کنیم، باید بهش پیام بدیم، بهش زنگ بزنیم، جایزه براش بذاریم، یکی دیگه باید بهش بگه، خودمون باید بهش بگیم، باید با گل شیرینی بریم دعوتش کنیم، اجتماع تشکیل بدیم، دور همی تشکیل بدیم، تو گروه تو واتساپ دور همی تشکیل بدیم، یعنی گروه ایجاد کنیم، تو تلگرام ایجاد کنیم، تو همون اینستاگراممون یه کلوز فرند بزنیم. یه جایی باید یه کاری کنی بسته به شناختی که از مشتری خودت داری، که مشتریت این رفتاره رو تکرار کنه. این رفتاره شد 3 مرحله: 1 خرید کنه دوباره ازت، 2 دوباره مصرف کنه ازت، و 3 معرفیت کنه. تکرار این چرخه، یعنی بوم، کسب و کارت از این جایی که هست چندین برابر رشد کنه. حالا میخوای اینا رو به دست بیاری، این 3 چیزی که رسول تو آنالیز مشتری گفت رو به دست بیاری، ممکنه برات ملموس نباشه، خودتو جای مشتری بذار، خرید کن. من همیشه میگم یک فروشنده خوب از یک محصولات و خدمات فروشنده‌ای که اول خودش خریدار اون محصول و خدمات باشه. مثال میزنم رو کسب و کار خودم، رسول ناصری اگر داره آموزش میده و محصولاتش و خدماتش آموزشی، محصولاتش دوره‌های آنلاین نمیدونم کتاب و غیره هست، خدماتش هم کوچ‌های اجرایی و مشاوره و غیره هست، اگر اینا رو داره ارائه میده، خودش باید مصرف کننده اینا باشه، یعنی خودش باید برای این چیزا خرج کنه. نباید دست و دلش بلرزه اگر میخواد $1,000 بده یه آموزش خوب رو از یه استاد معتبر خارجی ببینه، یا یه آموزش خوب داخلی رو چند میلیون بده ببینه. چون ما داریم، یعنی آنالیز رقیبایی که داریم انجام میدیم، تموم استادایی که حس میکنم که کارشون با ارزشه، حالا چه تو یه لیگ باشیم با هم دیگه، چه حتی لیگای پایین تر بالاتر، و میگیرم اینا رو چک میکنم، یا میدم بچه‌هام ببینن، میگم نقاط قوت و ضعفشون رو بنویسید، با دوره‌های خودمون بررسی کنید. چرا؟ 1 اینکه باید خودم بخرم که بتونم بعداً مشتری من متقاعد کنم بخره. 2 باید خودم توی اون سفر خرید یا فرایند خرید قرار بگیرم که ببینم آقا اصلا چجوری میتونیم بخریم، یعنی رفتار خرید چیه، چجوری میتونیم مصرف کنیم، رفتار مصرف چیه، چه اتفاقی بیفته من حاضرم اون فرد رو معرفی کنم، رفتار معرفی چیه و چی کار کنن من حاضر میشم این رفتار رو دوباره تکرار کنم و دوباره پیش همون فرد آموزش ببینم. این جفری گیتومر لعنتی خودش از این کلمات استفاده میکنه که من میگم، اینقدر نمیدونم این فراینده رو چجوری خوب تیم میکنه، چیکار میکنه، قد خوبه از همه لحاظ، که من بارها و بارها این رفتاره رو تکرار کردم، یعنی هر وقت منتظرم که دوره جدیدش بیاد، دورهاشو گذروندم، تمومی کتاباشم، هر کتابش که تو ایران ترجمه شده دارم و خوندم، و یه چند تا کتابش هم نسخه ترجمه نشده شو خریدم، حالا اونا رو نخوندم چون هنوز توی انگلیسی به اون تسلط لازم نرسیدم. خدا خیر بده یکی از بچه های مجموعه من هست که هر موقع من دور خارجی میخوام ببینم میشینه کنار دستم، هرچی اون میگه رو فارسی میکنه برام، و باید یکی از مهارت هایی که واقعا یادش بگیرم زبان انگلیسی، خیلی باید تقویتش کنم، بلدم ولی نه در اون حدی که بتونم خودم همزمان اون فردی که داره خارجی، چون با سرعت صحبت میکنه، من کلمه کلمه میتونم ترجمه کنم. حالا بعد از اینکه خودت تو جای مشتری گذاشتی و خرید کردی و از رقبات خرید کردی مرتب، دیدی باز نتونستی به اون شناخت کافی و لازمه از مشتریات برسی، لطفاً یکم با مشتریات زندگی کن، یا به جاشون زندگی کن که گفتم باید این فراینده رو خودت بری، یا باهاشون زندگی کن، ببین کجاها میرن چی کار میکنن، اونجاها برو و اون کارهایی که دارن میکنن رو ببین. بریم سراغ پله پنجم از گام دوم دوره برنامه اجرایی رشد کسب و کار، یا همون بیزنس پلن، مارکتینگ پلن، استراتژی پلن. اینا اسمای خارجی این برنامه‌ایه که قراره با همدیگه این دوره‌ای که قراره بگذرونیمش. اینجا در رابطه با آنالیز بازار میخوام صحبت کنم. تهدیدها و فرصتها. یه سری فرصتها طبیعتاً توی هر بازار وجود داره و یه سری تهدیدها. فرصتها چیه؟ چیزایی که خودت خلق میکنی. لطفاً کپی نباش عزیز من، هیچ وقت دنبال این نباش که توی کسب و کار دقیقاً و عیناً کپی یک فرد دیگه، یک رقیب دیگه باشی. بدون یعنی داری خودت زیر بودنه رو قبول میکنی، داری مهر من نمیخوام شماره یک باشم، من نمیتونم شماره یک باشم، من اصلا نمیتونم جایگاهی توی بازار داشته باشم رو میزنی روی نام و کسب و کار خودت. کاری که بقیه میکنن نه، اما میتونی از کاری که بقیه میکنن الگو بگیری و یه کار متفاوت رو خودت خلق کنی. اونایی که خلق میکنن، اونایی که از خودشون یه چیزی دارن تو بازار میمونن و ماندگارن. بعدش تهدید هاست. دو تا همیشه تو بازار ما باید حواسمون به دو تا تهدید باشه. یک تهدید رقبا که خیلی ها به اشتباه میگن آقا رقیبتو ول کن، خودت هر کاری خواستی بکن، تمرکزت رو خودت باشه، رو نقاط قوت و ضعف خودت باشه، ولی رقیبه که برای تو تعیین میکنه که چی کار کنی. اگر حواست به رقیب نباشه، ضربه بهت میزنه از اون جایی که فکرشو نمیکردی و اون ضربه میتونه یه ضربه کاری باشه و بیزنست رو با مغز بکوبونه زمین. پس باید چارچشمی تموم فعالیت‌های رقیب رو زیر نظر بگیریم، محصولات و خدماتش، همه ی روش‌هایی که گفتم اون تو آنالیز رقبا گفتم. و تهدید دوم جایگزین‌ها. چه چیزهایی ممکنه جایگزین محصولات و خدمات تو بشه، جایگزین کسب و کار تو بشه. باید حواست به جایگزین‌ها هم باشه. بازار خیلی فرصت داره، پر فرصته. هر بازاری همیشه توی بالا پایینای که اتفاق میفته فرصتهایی رو خلق میکنه. فقط میخواد تو منعطف باشی، بتونی تغییر بدی مدل حرکتی خودت رو، استراتژی حرکتی خودت رو، و از این فرصتها استفاده کنی. به خاطر همینه که من هیچ وقت نگران نمیدونم فیلترینگ نیستم، نگران نمیدونم هر اتفاقی بیفته، هر رقیبی بیاد، هر جایگزینی بیاد، نگرانش نیستم. نه اینکه بهش توجه نمی کنم، دقت کن، نگران نیستم. چرا؟ چون انعطاف به خرج میدم توی اهدافم، توی برنامه‌م انعطاف به خرج میدم و سریع تغییر وضعیت میدم. آقا چرا تاکسی‌های قدیم آژانس‌ها شکست خوردن؟ تغییر وضعیت ندادن، منعطف نبودن. چرا این ویدیو دستگاه ویدیو کاست ها شکست خوردن؟ منعطف نبودن، تغییر وضعیت ندادن. چرا 1001 برند دیگه، چرا نوکیا غول تکنولوژی شکست خورد؟ منعطف نبود، دیر اقدام کرد، چابک نبود. پای درخت رویاهات، پای درخت اهدافت سیمان نریز که نتونی اونا رو تغییر بدی. باید یکی از اصلی ترین ویژگی هایی که هر برنامه ریزی، هر پلنی که الان من دارم بهت میگم، شاید این چیزی که دارم میگم الان 100% تو رو به نتیجه برسونه، ولی اگر دو روز دیگه یه اتفاق واسط افتاد، یه اتفاق واسه بازارت افتاد، یه اتفاق واسه اصلا کلن اینترنت یا هر چیز دیگه افتاد، تو باید بتونی تغییر وضعیت بدی. تنها چیزی که تو دنیا ثبات داره تغییره. برو ببین کسب و کار مختلف. الان هوش مصنوعی داره میاد، هوش مصنوعی که داره میاد، نه اومده، هوش مصنوعی اومده، تو آماده هستی؟ هوش مصنوعی داره وارد دنیای کسب و کارها میشه. از چت جی پی تی بعد الان اطلاع داشته باشی. اگر نداری، نمیشناسیش، نصبش نکردی، ازش هنوز استفاده نکردی، چند تا سوال باش نرفتی جلو، یکم باش چت نکردی، لمسش نکردی، شناخت نداری، بدون که سیمان ریختی پای اهدافت و تکون نخوردی و این خطرناکه. برو تو کارش، ازش در بیار، بشناسش. یه فرصت الان در همین حد که الان بشناسی و ازش بتونی استفاده کنی، توی اصلا ازش سوال بپرس که چجوری تبلیغات کنم، کسب و کارم اینه، راهنمایی میکنه، چه محتوایی بذارم، پیج اینستا دارم، چه استوری بذارم، چه چیزی بذارم، راهنماییت میکنه، تیتر مقاله بهت می، هر چیزی که بخوای، خیلی قوی تر از موتور گوگل پاسخ داره میده اینا رو. و باید بشناسی، میگم پای درخت اهدافت، پای درخت آرزوهات نباید سیمان بریزی که نتونی تکونش بدی، که بخوای بعد ببری اون درخت رو. نه، باید منعطف باشی، بتونی تغییر بدی و توی این تغییر خلاقیت داشته باشی، معجزه میکنی. هر کسب و کاری دو تا جمله است، فکر کنم جمله از دو تا کلمه است، فکر کنم جمله از پیتر دراکر باشه یا ادوارد دومینگ، دقیقا نمیدونم مال کدومشونه. نوآوری، بازاریابی، این دوتا رو توی کسب و کار خودت پیاده کن. یعنی همیشه در حال بازاریابی باش، در حال مشتری پیدا کردن باش، در حال تقویت کردن و آموزش دیدن برای بهتر فروختن و بهتر ارتباط برقرار کردن با مشتریات و سیستم فروش ساختن باش. و دو، نوآوری یا خلاقیت، البته فرق میکنن نوآوری با خلاقیت، همیشه دنبال یه چیز جدید باش، یه کار جدید کنی توی کسب و کارت، یه محصول جدید، یه خدمات جدید، یه اتفاق جدید، و این یعنی رشد. این بود آنالیز 360 درجه که دید ما رو دور تا دورمون گستروند و چشم ما رو باز کرد. تمرینی که به دادم رو توی تک تک گام هایی که با هم دیگه رفتیم جلو، سوالایی که پرسیدم و قرار شد بنویسی، باید نوشته باشی و برنامه و دستورالعمل اجرایی تعیین کنی، انجام بده حتما و منتظر گام های بعدی باش. گام هایی که قول بهت دادم چند برابر کردن درآمدت با من، ولی اینکه 2, 10, یا 100 برابر میشه یا هر این برابر میشه، با خودت و خودت تعیین کننده ای. اگر توی این گام، یعنی گام دوم آنالیز 360 درجه هم چیزی یاد گرفتی، قطعا یاد گرفتی، چون سعی کردم تمام اطلاعات و تجربه خودم رو در اختیارت بذارم، به یکی از دوستانت، به 10 تا از دوستانی که واقعا برات با ارزشن، مثل تویی که برام با ارزشی و من این کار رو کردم، برات معرفی کن. هدفمون از این دوره اجرایی رشد کسب و کار که یه برنامه بدم که بتونی اجراش کنی تا کسب و کارتو رشد بدی، فقط و فقط یک کار دلی، یک اثر جمعیه. و توی این کار دلی و اثر جمعی با دلت همراه من باش و کمک کن که بتونیم رو افراد بیشتری اثر بذاریم. فعلا به دستان پرتوان پروردگار می‌سپارمت تا گام سوم، یا حق و خدا نگهدارت.